ای کاش باشم آزم بقی واسم، خیلی لازم بقی هرکیم پرسی دارم چیه گفتم باشم خادم منی.
یا امام حسن جان پیروزیم همه انشاءالله. به یاد سردار آسمانی گفتن حمید احمدی و محمد حسین احمدی از اصفهان. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، اللهم عجل لولیک الفرج به حق امام حسن مجتبی، فقط پشتیبان ولایت فقیه باشید. این جمله را از سردار آسمانی گفتن، به یاد دارم سرکار خانم معصومه پاسبان از مشهد مقدس. سلام به یاد حاج قاسم، ما ملت امام حسینیم. این جمله رو گفتن علی چناری از مشهد مقدس با یاد کریم اهل بیت امام حسن. داریوش ناظریان از تهران، سلام یا کریم اهل بیت یا امام حسن مجتبی، و گفتن دستت بر سر ما یا امام حسن 3955.
منم شبیه قاسمت، مردی شدم برا خودم، تو دفتر نقاشیام عکس یه گنبد میکشم، وقتی بزرگ شدم میخوام مهندس بقی بشم،
تو دفتر نقاشیام وقتی بزرگ شدم میخوام مهندس بقی بشم.
یا امام حسن مجتبی. آقای اسخریان هم از نظر آباد گفتن ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. یادگارهای زیبا و ارزشمندی از سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی داریم و واقعا اگر حضور حاج قاسم ها نبود، الان شرایط جبهه مقاومت اسلامی این نبود. دوباره به یاد بیاریم فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو که یه لحظه یادمون نره که قبلا جبهه مقاومت اسلامی در چه شرایطی بود، الان در چه شرایطیه. همون روزی که سید حسن نصرالله رو ترور کردن، سید مقاومت رو و رهبر انقلاب به یاد ما انداختن که ببینید قبلا چه شرایطی داشتید. قبلا زیر لبنان و بیروت زیر چکمه اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی بود، سربازان رژیم صهیونیستی، ولی الان در چه شرایطی هستند. و واقعا دیدیم که چقدر جبهه مقاومت در محورهای مختلف پیروز شد و جلو رفت. و یه لحظه اصلا به فکرمون خطور نکنه که اتفاقاتی که در سوریه افتاده به ضرر، عرض کنم خدمت شما، مثلا جبهه مقاومت هست، مطمئنن حکمت الهی و مطمئنن همونطور که رهبر انقلاب فرمودن جوانانی که آرام آرام به میدان خواهند آمد و این اتفاقات مطمئنن به سمت مثبت رقم خواهند خورد. اما گفتیم در روزهای اخیر فضای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی شاهد تحولات معناداری بوده. ارتباطمون برقراره با جنابای دکتر قناد باشی، یه سلام عرض کنیم و بعد شروع کنیم مبحثمون رو. سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو مقاومت سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید به عصر مقاومت و ممنونم از حضورتون و وقتی که در اختیار بنده و دوستان گذاشتید. خب فضای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی شاهد تحولات معناداری بوده. از یک سو اعلام آمادگی لهستان برای بازداشت بنیامین نتانیاهو در صورت سفرش به این کشور که به دلیل حکم دیوان کیفری بین المللی نشون دهنده افزایش فشارهای جهانی فکر میکنم بر رهبران این رژیم و فرماندهانش هست. این اقدام هم نمادی از کاهش مشروعیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس و اعتراض جهانی به سیاستهای تجاوزکارانه و جنایتهای این رژیم در منطقه است. از یک سو هم این رخداد در کنار حملات اخیر نیروهای مقاومت در یمن و تهدید مستقیم منافع امریکا و اسرائیل جعلی بیانگر زنده بودن محور مقاومت و جبهه مقاومت اسلامی از سمت محور یمن و دیگر محورها هست و تواناییش در مقابل با قدرت‌های استکباری، شکست‌های متعدد رژیم صهیونیستی در میدان نبرد و تحولات سیاسیش هم که نشون دهنده دوران این هست که دوران یک جانب گرایی به پایان رسیده از طرف این رژیم. خب جناب آقای دکتر بزرگوار، با توجه به اقدام لهستان و حکم دیوان کیفری بین المللی، به نظر شما این تحولات چه تأثیری بر آینده سیاسی خود نتانیاهو، شخص نتانیاهو و به طور کلی رژیم صهیونیستی در عرصه بین المللی میتونه داشته باشه؟
ببینید، واقعا فضای بین المللی که متاسفانه به رغم این که ما بخشای مختلفی از داستانامون راجع به رژیم صهیونیستی کار میکنن، کمتر اون فضای بین‌المللی را که علیه رژیم صهیونیستی وجود داره را ترسیم کردن.
بله.
ببینید، مجمع عمومی سازمان ملل هر ساله در همین ماه آذر تصمیماتی را میگیره و اعلام میکنه.
بله.
الان طی 30 سال گذشته من دنبال کردم، الان اسنادش هم در همین دفتر سازمان ملل در تهران به چند زبان، فرانسه، انگلیس، عربی و در همه جای دنیا، هر جای دفتر سازمان ملل هست و در اینترنت هم همه میتونن در فضای اینترنت جستجو بکنن. هر ساله بیش از 10 خطنامه با امضا و رأی مثبت بیش از 150 کشور علیه اسرائیل تصویب شد.
بله.
چند روز شما نگاه کنید، در چندین خطنامه و نزدیک به 10 خطنامه، حالا من همه رو شمایش شدم، بیش از 10 خطنامه علیه صهیونیست ها با رأی مثبت بیش از 150 کشور، یعنی بیش از 2/3 آراء کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن تصدیق شده. این فضای بین المللی است که یعنی شما ببینید کلا اعضای سازمان ملل یعنی کشور دنیا 194 تا کشور هست.
بله.
بیش از 150 تا یعنی بیش از 2/3 آراء کشورهای جهان در چندین مسئله مهم در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را محکوم کردند.
بله.
حتی بعضی از این کشورهای اروپایی که در بعضی از زمین ها حمایت میکنن به دلیل ترس از مردمشون، به دلیل مقررات قانونی که بعضا نمیتونن ازش عبور کنن، اونها محکوم کردن و این بسیار مهم هست. برای همین شما نگاه کنید، یک قطعنامه دیگه اینا تصویب کردن با امضای 124 کشور که باید رژیم صهیونیستی، این که میگم مربوط به 26 شهریور همین امسال هست.
بله.
124 کشور جهان اختار کردن به رژیم صهیونیستی که باید کرانه باختری را ظرف 1 سال تخلیه بکنه و این رأیست که از دادگستری بین الملل رسیده به ما، تنها لهستان نیست. البته مسئله لهستان که شما گفتید بسیار مهم است. الان آقای نتانیاهو بعد از اون حکم تعقیبش سفر نمیتونه بره جای مختلف دنیا، چون طبق قوانین اون کشورها ناگزیرن دستگیرش کنن، یعنی چیزی نیست که اعلای سیاسی، احزاب سیاسی بتونن تغییرش بدن. برخی از مقرراتی در کشورهای جهان هست که به رغم اینکه ممکنه رهبران اونا بخوان همراهی کنن با صهیونیست‌ها، ولی ناگزیر نمیتونن از اون قوانین عبور کنن و این بسیار اهمیت داره. صهیونیست‌ها الان در انزوای کامل هستن، بس ما تنها نیستیم، تصور نباشه که تنها هستیم. این یک مسئله بسیار مهم. مسئله دیگری که در منطقه ما اتفاق میفته و بسیار باید دقت بکنیم این هست که ببینید آمریکایی ها 2 سیاست اصلی راهبردی و مهمشون در منطقه، یکی حفظ امنیت اسرائیل هست.
بله.
یکی دیگه هم بوده تا شاید که حفظ روند انتقال نفت به گاز به دنیای سرمایه داشت. این دو تا ماموریتی که در اولویته، یعنی امکان در سیاست های دیگری هم آمریکایی‌ها در منطقه ما داشته باشن، اما همه دولت‌های آمریکا طی این 20 سالی که ما دنبال کردیم اصلا اعلام رسمی شده نیست که بگم من میگم یا مثلا حرف جمهوری اسلامی است، رسما میگن حفظ امنیت اسرائیل اولویت ماست، بعد حفظ انتقال نفت و ناواز که در اختیار خودشون باشه. خب این دو تا به راحتی به چالش کشیده شده. الان ناامن‌ترین جای جهان کجاست؟ تل‌آویو. درسته حالا جبهه لبنان خاموشه، آقای مشعل اسد هم از دمشق رفته، ولی چه اتفاقی افتاده؟ یمن داره به قول یکی از من دیدم که از آقای توییت داده بود، توییت قشنگی بود، گفت حالا یمن داره 2 شیفته کار میکنه، شیفت روز کشتی ها و موضوع تواهد شود که ناوهای آمریکایی و نفتکش ها رو میزنه، شب هم ناگودی تلاوی و مندر ایلات ها میزنه، یعنی 2 شیفته به خاطر که اونا الان در زن کم تر است. ولی باز جبهه فعال و واقعا اونها موندن. آمریکایی‌ها ببینید نمیتونن حفظ این دو تا سیاستشون رو اجرا کنن، این خفت و خاریش، اونم در زمانی که رقیب چین داره موجود تو اشا چنگ و دندان نشون میده، روسیه در قضیه اوکراین برنده شده. مثلا واقعا آقای نتانیاهو زمانی که پشت سرش نگاه میکنه یک آمریکایی ضعیفه، آمریکایی زمان ترامپ نیست. ببینید زمان ترامپ اون دفعه که اومد سر کار یک چهره ای از رژیم صهیونیستی تنظیم کرده بودن که همه دولت‌های عربی با اون روند آزادی‌سازی را طی کنند به عنوان یک رژیم مشروع. الان با این 50,000 نفری که به خط رسونده، یعنی به شهادت رسونده، و بیش از اون، یعنی بیش از 100,000 نفر را مجبور کرده، چهره این رژیم به خطر خراب است که آقای واقعا ترامپ هم بخواد نمیتونه دوند عادی سازی را مجدداً کلید بزنه. غیر از اون زمانه رژیم صهیونیستی الان رژیم تحت تعقیب است. رضا آمریکایی‌ها واقعا سردرگمن. چطور سردرگمن؟ از این ور میرن سیاست های اولویت حفظ امنیت اسرائیل. واقعا امروز اگر بپرسن از کارشناس های واقعی ها که آقا ناامن‌ترین نقطه جهان کجاست، تل آویو، شما به رغم اینکه دیدید موشکای هایپرسونی که یمن پریشب با به حضور تو اشعار همه این لایه های به اصطلاح حفاظتی را کرد، سامانه تا، سامانه پلاخن، سامانه پاتریوت، سامانه گنبد، همه اینا را اومد و خورد وسط. یعنی چه؟ یعنی سیاست آمریکا. یا
نکته ای که البته اینجا متاسفانه خیلی اینا هم سعی میکنن تو رسانه هاشون خب دستاوردسازی میکنن، از این طرف هم سعی میکنن بکوبن رسانه های محور مقاومت رو و جبهه مقاومت رو. نکته ای که همیشه من تاکید میکنم و متاسفانه بعضی وقتا نادیده گرفته میشه این هست که بعد از عملیات وعده صادق دو به طور کلی پدافند رژیم صهیونیستی ویران شد که از اون به بعد دیگه هرچی از حزب الله لبنان، یمن و حتی خود گردان‌های قسام موشک و خلاصه راکت و هر موردی می اومد به هدف اصابت می کرد و همین الان هم ادامه داره.
ببینید درست فرمایید، ولی کلن اونا مجددا تقویت میکنن این سامانه
بله،
ها را
بله.
ولی که تکنولوژی، یعنی یعنی تکنولوژی هم هست، یک دنگ فناوری است واقعا. یعنی این طرف برد، یعنی اونا تعجب میکنن که چطور در کادر حزب الله کسانی هستن که میتونن موشکی را در نقطه زن ارسال کنن، بفرستن، پرتاب کنن و از همه این لایه ها عبور کنن و این بسیار اهمیت داره. در ترتیب من یک چیزی که به رادیو مقاومت و هیئت تحریری از این طریق میگم، شنوندگانم بشنون خوبه، این است که همین چند روز ببینید قطعنامه سازمان ملل که با امضای 650 یک بار 148 یک بار 173 امضا شده علیه صهیونیستی، اینا رو فقط برای شنوندگان خونده بشه، یعنی یک درست. نفر اینا رو سرچ کنه و برن مردم بخونه و ببین این قطعنامه است متنش چیه، اینا 150 کشور امضا کرده این قطعنامه است، یعنی بیش از 10 قطعنامه تو همین روزا که ما الان اینجا نشستیم با امضای 150 کشور جهان علیه صهیونیست‌ها امضا شده و این اولین بار نیست. امسال شدیدتر بود به خاطر این کشتاری که کردن. سالهای دیگه هم عرض کردم تیه 30 سال گذشته حداقل هر ساله و لذا یک جوان ایرانی بدونه که وقتی ایران حرف میزنه 150 کشور داره همراهی میکنه او را. اینجور نیست که ما تنها باشیم، ما داریم تنها، نه، ما اتفاقا در رأس و در واقع پیش خرابل این حرکت انسانی هستیم که همه دنیا ما رو مهد میکنه.
آی دکتر، این از وظیفه رسانه های خودمون، محور مقاومت، چپه مقاومت و ایران عزیزمون. آیا اقدام خود لهستان میتونه سایر کشورها رو به اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی در مورد مقامات اسرائیل جعلی ترغیب کنه؟
ببینید اقدام نکنه، اونا قانون خودشون هست. ببینید ایشون همین که کشورهایی که عضو این دیوان دادگستری بین المللی هستن شدن. تعهد دارن که هر قانون این تصمیم کرده این حکم داد اجرا کنن. لذا لهستان اثر گذار شده نکنه، اگر عضو این دادگاه هست ناگزیره که همین که آقای نتانیاهو اومد دستگیرش کنه.
درست.
آمریکایی ها روزای اول چون دیدن خودشون ممکنه مثل چیزی از این دادگاه خارج شدن، یعنی چون موضوع عراق و اونا مجرم کشتار
خارج شدن،
یک میلیون عراقی در ابتدا بودن و بعد 4 میلیون عراقی کشته شدن، لذا آمریکایی خارج شده از دیوان بین المللی دادگستری بیرون اومدن. و
ولی که کشورهایی که عضو این هستن که بیش از 100 و چند کشور هستن، میکنم حدود 120 و چند کشور عضو این دادگاه هستن. مجرد این که به حدود تو هر شبت که هر کس بره، اصلا ترجیح لهستان نداره، لهستان به تنهایی. البته میتونه این رویه روی اونام تاثیر بذاره، اما مثلا این نیست که لهستان پیش خرابله، نه، هر کشوری که عضو وظیفش هست انجام.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قنات باشی بزرگوار. پس این اقدام میتونه نقطه عطفی در روند مسئولیت پذیری رهبران سیاسی در برابر جنایات جنگی رژیم هم باشه. ممنونم از شما جناب آقای قنات باشی بزرگوار و خدا نگهدار. ارادتمندم. دیگه رسیدیم به ساعت 15:15 و زمان ارتباطمون با رادیو عربی و برنامه فلسطین الیوم فرا رسیده. بهشون سلام عرض می‌کنیم و در خدمتشون هستیم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة. فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد محورنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعين الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 44 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لالتقاء 45,259 شهيدا وإصابة 107,627 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تحياتي لكم. الحقيقة العملية العسكرية الإسرائيلية تتواصل في مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان هناك تصعيد كبير في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي استشهد فيها تقريبا منذ ساعات الصباح أكثر من 20 مواطن فلسطيني. بدأت في ساعات الفجر باستهداف منزل لعائلة أبو سمرة في دير البلح واستشهد فيه 13 مواطنا فلسطينيا، ثم في ساعات المساء قصف مفاجئ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية لوسط مخيم البريج، كان هناك 5 شهداء و10 جرحى. ثم تواصل عمليات القصف حتى هذه الساعة في شمال مخيم النصيرات لما يعرف بالمخيم الجديد في النصيرات، استشهد 2 من المواطنين. ثم الشهود العيان يتحدثون عن وجود 4 شهداء لم تستطع سيارات الإسعاف بالوصول إليهم نتيجة كثافة إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بمزيد من القوات إلى طرف مخيم النصيرات وأجرى عملية اعتقال لمواطن فلسطيني كبير بالسن ونقله إلى جهة مجهولة. في مدينة غزة أيضا صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف على المنازل سواء ما جرى في حي الشجاعية شهيدان وعدد من الجرحى أو استهداف سيارة في شارع الجلاء، كان هناك أيضا 4 من الشهداء. وكان بدأ اليوم بقصف مدرسة موسى بن نصير التي استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين، وأعلنت مصادر فلسطينية أن 2 من قيادات حركة حماس استشهدا في القصف بينهم خالد أو محمد أبو عسكر وثروة البيك، إضافة إلى غارة في جبال النزلة استشهد فيها 5 مواطنين فلسطينيين كان بينهم 3 من الأطفال الأشقاء. لكن يبقى شمال قطاع غزة هو الأكثر عرضة للقصف. جيش الاحتلال يواصل خطته لتفريغ بلدة بيت لاهية من السكان من خلال استهداف مشفى كمال عدوان. المشفى قطع عنه التيار الكهربائي بشكل كامل نتيجة انقطاع أو تعرض المولد الكهرباء للقصف. الرصاص الإسرائيلي لا زال يتطاير على شرفات النوافذ. أيضا هناك 4 شهداء على بوابة مشفى كمال عدوان قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمر ذاته تكرر في محيط مشفى العودة حيث 5 إصابات نقلت إلى المشفى مع شهيد من منطقة الشيخ زايد نقل إليه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أو يسابق الزمن بتفجير المنازل في بيت لاهية يخيم جباليا ويحاول إفراغ أكبر عدد ممكن من السكان من تلك المناطق. أما في جنوب قطاع غزة فقد استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، 2 في خان يونس رجل وزوجته بقصف شقة سكنية، و4 شهداء من مدينة رفح، 3 نقلوا في ساعات الصباح ومواطن رابع نقل في ساعات المساء إثر استهداف في منطقة خربة العدس. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح ولا تزال حتى هذه الساعة تتعرض للقصف.
في غزة مستمعين الكرام، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن استهداف قوة لجيش الاحتلال قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأضافت أنه تم قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش في وسط مخيم جباليا شمال القطاع. وكذلك قالت أنها استهدفت ناقلة جند ثانية غرب مدينة بيت لاهية شمال القطاع، وكذلك سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت استهدافها تجمعات جنود الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بقذائف الهاون. كما وأعلنت السرايا في بيان لتمكن أحد مجاهديها من اقتحام ناقلة جند وتنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة وسط الجنود بداخلها عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة. قوة الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية أكدت من جهتها استهدافها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية موقع قيادة وسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور نت سليم. وأيضا من جهتها أعلنت كتائب الشهداء الأقصى خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال وآلياته في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما وأضافت أنه تم قصف موقع القيادة والسيطرة لجيش العدو في محور نت سليم برشقة صاروخية بالاشتراك مع سرايا القدس. هذا وإلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، المحتلة، حيث تصدى مقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها عددا من المناطق والقرى في الضفة الغربية. وقالت سرايا القدس كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا في سرية السيلة الحارثية لقوات الاحتلال المقتحمة لمحاور عدة في البلدة وأمطروا القوات المقتحمة برشقات كثيفة من الرصاص. وأضاف البيان أن مقاتلي سرايا القدس فجروا عددا من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة والآليات العسكرية محققين إصابات مؤكدة. في سياق متصل أعلنت سرايا القدس طول كرم عن أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة. وأوضحت كتيبة طول كرم في بيان لها أن بعد عودة الاتصال بأحد تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم فجر اليوم من التصدي لاقتحام قوات العدو لمدينة طول كرم. وأضافت أنهم تمكنوا من إمطار الآليات المقتحمة وجنود العدو برشقات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. محورنا في هذا اللقاء اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. عملية نوعية بثمانية صواريخ مجنحة وسبع عشرة مسيرة انقضاضية أفشلت هجوما أمريكيا بريطانيا على الأراضي اليمنية. أصابت حاملة طائرات وعددا من مدمرات الأعداء، وما أربك عمل القوات المتخبطة بمياه البحر الأحمر وأدت إلى إسقاط مقاتلة أمريكية من نوع F-18. هي نيران حارقة للأمريكيين، لن تكون صديقة لهم ما دام أنهم يشاركون الصهاينة كل عدوان من غزة ولبنان إلى عموم المنطقة. فالهجوم اليمني تسبب بسقوط المقاتلة الأمريكية، وهو ما اعترف به الأمريكيون مدعين أنها سقطت بنيران صديقة، وستسقط مثيلاتها وكل مخططات قواتها، ولن تسقط النخوة اليمنية التي ستبقى قبلة أو قبلة مجاهديها وجهادها لفلسطين وعنوان واجبها نصرة المستضعفين. وسيبقى اليمنيون بدافعهم الإيماني حاضرين في الميدان، وكذلك حزب الله وحركتا الجهاد الإسلامي وحماس وكل حركات المقاومة، كما أكد الإمام السيد علي الخامنئي على ذلك. فإيران ليس لديها قوات بالوكالة، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام كما لفت الإمام الخامنئي. أما غد المنطقة فسيكون أفضل من اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولدعاة الانتصار من أمريكيين وغيرهم بعد خلقهم الفوضى في سوريا تأكيد من الإمام الخامنئي بأنهم واهمون، والحديث بتفاخر عن دعم كل من يثير الاضطراب في إيران سيرد عليه الشعب الإيراني الذي سيسحق كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا كما حسم سماحته. هذا فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة مكبدة إياها المزيد من الخسائر. يؤكد المحللون الصهاينة صعوبة التعامل مع اليمنيين. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
ومن بين أيديهم سدا عبر الصاروخ القادم من اليمن ليهز عاصمة الكيان، وتهتز معه الثقة بانتفاء التهديد اليمني حتى مع الضربات الأمريكية البريطانية لصنعاء.
هذا الصاروخ سريع جدا ولديه قدرة كبيرة على المناورة. ما يجب أن نفهمه هو أن هناك ترسانة كبيرة من الصواريخ لدى إيران واليمن، والإصابة لرأس حربي يحمل مواد متفجرة تزن 100 أو 200 كيلوغرام العام هي إصابة مرتبطة بالمكان، لذا فإن الضرر يمكن أن يكون كبيرا جدا وقد رأينا ذلك.
الحوثيون هم عدو أيديولوجي ولديهم هوية جهادية واضحة جدا، وهم مصممون ولا ينوون التنازل خصوصا فيما يتعلق بالمياه الدولية، لذا هم يجدون في ذلك المحفز والإرادة على الاستمرار.
في الكيان كل الفرضيات لا تمنع اليمن من ضرب الأمن للداخل المحتل. يافا صارت هدفا اعتياديا في ليالي المستوطنين. هذا ليس تفصيلا في معادلات الأمن الاستباقي، حتى بوجود الدفاعات الجوية التي فشلت في اللحاق بصاروخ اليمن الفرد صوتي.
يجب أن نصغي لما يقوله اليمنيون، فهم ينفذون ما يقولونه، ويجب أن نصدق مواقفهم.